صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می‌شود. تکرار این برنامه‌ها پنجشنبه‌ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می‌شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
سیروان قادری هستم و شما شنونده نهمین برنامه رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستین. شما برنامه های ما رو هر چهارشنبه شب رأس ساعت 11 به وقت تهران و به مدت یک ساعت و نیم از رادیو 24 ساعته ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر میشنوید. ما در برنامه های این رادیو سعی میکنیم تا شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی قرار بدیم. به کشورهای مختلف خواهیم رفت و اوضاع پناهندگی در این کشورها رو مورد بررسی قرار میدیم. همچنین با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت میکنیم و سوالات عمومی و رایج و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال میکنید رو با اونها در میون میذاریم. همچنین از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی هم دعوت میکنیم و با اونها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت میکنیم. شما میتونین با این برنامه در ارتباط باشین و اخبار و نکته نظراتتون رو برای ما ارسال بکنین. آدرس های تماس با این برنامه به قرار زیر است. آدرس ایمیل من sirvan_qadri@yahoo.com. آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و info@wupradio.org. همچنین از طریق شماره تلفن 20447756512 نیز میتونین با ما ارتباط بگیرین. در برنامه‌های امشب چهارشنبه 19 آبان ماه 1389 برابر با 10 نوامبر 2010 شنونده ویژه برنامه کوتاهی در رابطه با مرگ پناهجویان در حین بازگرداندنشون به کشورهاشون خواهیم بود و همچنین فراخوان به تظاهرات در لندن در محکومیت مرگ جیمی موگنبا، پناهنده آنگولایی که در حین دیپورت از انگلستان به کشورش جان داد. اخباری خواهیم داشت از سوئد، قبرس، ترکیه و یونان توسط نوید زکریایی اقدم از همکاران رادیو. آخرین اوضاع کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان رو در مصاحبه با ربار قبادی از مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان جویا میشیم. مصاحبه‌ای با امین نوربهشت، پناهجوی ایرانی مقیم سوئیس خواهیم داشت و اوضاع پناهندگی سوئیس رو با ایشون به بحث و گفتگو میذاریم. و در نهایت برنامه انعکاس که این برنامه رو اختصاص دادیم به وضعیت کمپ‌های پناهندگی در هلند و پای صحبت‌های آرمان شمس، یک پناهجوی ایرانی در یکی از کمپ‌های پناهندگی در هلند می‌شینیم. لطفاً تا پایان برنامه‌های امشب با ما باشید. اکتبر 2010 جیمی موبنگا، یک پناهنده آنگولایی، در حین دپورت از کشور انگلستان به آنگولا جان داد. روزنامه گاردین چاپ انگلستان گزارش می‌دهد که جیمی در حالی که بر دستانش دستبند بود توسط سه مأمور خصوصی خطوط هوایی بریتانیا محافظت می‌شد. شاهدان زنده گزارش داده اند که جیمی فریاد می زد و گریه می کرد و درخواست کمک می کرد. متاسفانه دقایقی بعد جیمی به بیمارستان منتقل می شود و در بیمارستان جان می دهد. از سال 1991 تا کنون پناهنده در حین دیپورت و یا قبل و بعد از دیپورت زندگی و جانشان را از دست دادند. در سال 2010 دو پناهنده در حین دیپورت به کشورهایشان جان دادند. جیمی موبنگا از آنگولا در حین دیپورت از انگلستان به آنگولا. در همین سال جوزف چیاکوا پناهنده نیجریایی در حین دیپورت از سوئیس به نیجریا جان داده است. سال 2007 اوساموی پناهنده نیجریایی در حین دیپورت از اسپانیا به نیجریا. در سال 2003 مریم گتو هاگس پناهنده سومالیایی در حین دیپورت از فرانسه به سومالی. سال 2002 ریکاردو پناهنده آرژانتینی در حین دیپورت از فرانسه به آرژانتین. 2001 سامسون چوکو پناهنده نیجریایی و در حین دیپورت از سوئیس. سال 2000 کریستیان اکول ایبون پناهنده کامرونی در حین دیپورت از کشور مجارستان جان داده است. 1999 امیر محمد عقیب پناهنده سودانی در حین دیپورت از کشور آلمان. در سال 1999 مارکوس اوموفوما پناهنده نیجریایی در حین دیپورت از استرالیا. سال 1999 خالد ابوظریفه پناهنده فلسطینی و در حین دیپورت از کشور سوئیس به فلسطین. سال 1998 سمیرا ادامو پناهنده نیجریایی و در حین دیپورت از کشور بلژیک به نیجریه. 1994 کولا بانکول پناهنده نیجریایی در حین دیپورت از کشور آلمان. 1993 جوی گاردنر پناهنده جامائیکایی در حین دیپورت از انگلستان. و سال 1991 آراموگام کاناپاثیپیلا پناهنده تامیلی از سریلانکا در حین دیپورت از فرانسه. مانوئل براوو پناهنده 35 ساله آنگولایی به زندگی خودش در بازداشتگاه یارزوود شهر بتفورد انگلستان پایان داد. او که به همراه فرزند 13 سالش در بازداشتگاه و در انتظار دیپورت به کشور آنگولا بود، در سپتامبر 2005 به زندگیش پایان داد. مانوئل به یادداشتی از خودش بر جای گذاشت که تأثیرات عمیقی بر روح و روان هر شنونده در آن دوران گذاشت. مانوئل نوشته بود که من خودم را می‌کشم برای اینکه دیگر زندگی برای زندگی کردن نمونده، اما می‌خواهم که فرزندم آنتونیو در انگلستان بماند و به تحصیلش ادامه دهد. شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، تعدادی از سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی در کشور انگلستان تظاهراتی رو سازمان دادن برای جمعه 12 نوامبر 2010 در انگلستان شهر لندن. این تظاهرات در محکومیت مرگ جیمی موبنگا پناهنده آنگولایی که در حین دیپورت از کشور انگلستان به آنگولا کشته شده سازمان دادن. این تظاهرات همونطوری که گفتم روز جمعه 12 نوامبر 2010 ساعت 10:30 صبح در مقابل سفارت آنگولا به آدرس شماره 22 دارست استریت لندن W1U6QY هست و نزدیکترین ایستگاه قطار به سفارت آنگولا بیکر استریت می باشد. و همچنین پس از تظاهرات در مقابل سفارت آنگولا، راهپیمایی از آنجا به سمت وزارت کشور انگلستان واقع در شماره 2 مارشام استریت لندن SW1P4DF سازمان داده شده از تمام کسانی که در کشور انگلستان و شهر لندن زندگی می کنند. تقاضا می کنم که جمعه 12 نوامبر ساعت 10:30 در مقابل سفارت آنگولا حضور به هم برسونیم. پناهندگی در این قسمت از برنامه‌های امشب با نوید زکریایی اقدم از همکاران رادیو در سوئد هستیم. نوید زکریایی اقدم به برنامه ما خوش اومدی و لطفاً اخبار امشب رو به اطلاع ما و شنونده هامون برسونید.
خبرها رو اول از سوئد شروع می‌کنیم. خبرهای متفاوتی هستش از سوئد که اولین خبر رو با خبر خوبی آغاز میکنیم. اداره مهاجرت سوئد در ساعت پایانی روز سه‌شنبه دوم نوامبر اعلام کرد که کلیه تصمیمات اخراج پناهندگان متقاضیان پناهندگی به یونان رو متوقف میکنه. در حال حاضر 300 نفر در سوئد در انتظار اخراج به یونان به سر میبرند. دن الیاسون مدیر کل اداره مهاجرت سوئد در این رابطه گفت وضعیت در یونان مرتبا بدتر می شود و این تشدید وضعیت حقوق بشری در یونان در کنار درخواست دادگاه اروپا منجر گردیده که ما اخراج متقاضیان پناهندگی به یونان را متوقف کنیم. منتها مدیر کل اداره مهاجرت سوئد میگراسیون ورکت اعلام نکردند که آیا این تصمیم شامل متقاضیان پناهندگی می شود که قبلا در سوئد تقاضای پناهندگی کردن و پروسه پناهندگیشون با حکم اخراج به یونان مواجه شده یا نه. و دلیل این اعلام نکردن رو یک سری از روند اداری در تصمیم گیری آتی اعلام کردن. مهمترین عامل این تصمیم هم این هستش که تقاضای پناهندگی متقاضیان پناهندگی در یونان به طور صحیح مورد بررسی قرار نمیگیره. خانم سیسیلیا مالستروم کمیسیونر حقوق بشر سوئد در اتحادیه اروپا وضعیت متقاضیان پناهندگی در یونان را وحشتناک خوانده و اعلام کرده که چون در آخرین بازدید خودش از کمپ پناهندگان در یونان مشاهده کرده که 313 متقاضی پناهندگی را در فضاهایی به اندازه یک کمد در زندان میکنند و وضعیت به طور واقعا فجیع هستش، از اتحادیه اروپا درخواست کردند که بررسی کند و اخراج متقاضیان پناهندگی در شرایط نیز تحت بررسی قرار بگیرد که منبت به صورت موقت متقاضیان اخراج توقف اخراج متقاضیان پناهندگی از سوئد به یونان ثبت بشه و این امید تازه برای درخواست جهت بررسی درخواست پناهندگان در سوئد هستش، پناهندگانی که قبلا در اثر انگشت و قوانین دابلین در یونان هستند. شاید ذکر هستش تا کنون کشور سوئد، نروژ و آلمان اعلام کردند که از متقاضیان پناهندگی که در طبق قانون اتحادیه اروپا و قانون دابلین در یونان اثر انگشت شدند و به عنوان اولین کشور اتحادیه اروپا وارد یونان شدند و یه درخواست پناهندگی نکردند یا درخواست کردند و بعدن از یونان خارج شدند و در کشور ثانی و دوم اتحادیه اروپا اقدام به درخواست پناهندگی کردن، پناهندگیشون در کشور ثانی دوم مورد بررسی مجدد قرار میگیره و حکم قانون دابلین برای یونان قابل اعتماد نیستش. خبر دوم از سوئد مربوط به سری جریاناتی هستش که دانان قتل زنجیره‌ای و مرد مرموز عملش لیک و سوء قصد شهر مالمو هستش. پلیس سوئد بالاخره بعد از یک سال تلاش از اکتبر 2010 فردی 38 ساله متولد سوئد اما در اعتبار فنلاندی را به عنوان عامل سوء قصد یک سال اخیر در شهر مالمو در جنوب سوئد شناسایی و دستگیری کرد. متهم هستش به ارتکاب یک قتل و نیز هفت فقر اقدام به قتل مهاجرین در سوئد. البته قتل تنها مربوط به یک دختر سوئدی اصل 27 ساله بوده. این فرد 38 ساله متولد سوئد هستش و از 4 سالگی در همراه خانوادهش در شهر مالمو زندگی نموده و از سال 96 تا 99 نیز مقیم آمریکا بوده و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دبیرستان است. حکم دادگاه دادستان شهر سولویک و استاد صادر شده که ایشون رو فعلا بازداشت کردن و عنوان 3 درجه موجود در سیستم قضایی سوئد جهت بیان میزان شدت پایه و اساس ایراد اتهام به متهمین. بلوز شخص موجود فردا روز 10 نوام در دادگاه شهر مالمو اولین جلسه دادگاه بدوی خودش رو با همراه وکیلش برای دفاع از خودش جهت اتهامات زیاده شده داره. موضوع دیگه مربوط به خبر مربوط به سوئد میشه. طبق اخباری که به دست دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب تعریف مناسب کارگری و واحد سوئد رسیده، مشخصتا خبرهای ناگواری هستش مبنی بر اینکه در طی ماهای اخیر و خصوصا از اوایل سال 2010 میلادی سری از پناهجویانی که به عنوان پناهجوی سهمیه از کشورهای که دفاتر سازمان ملل در مورد پناهندگان را دارد و در کشور سوئد جایگزین شدن، این پناهندگان یا پناهندگانی که بعد از قبول از کم رایی میابند و به شهرهای کوچکتر انتقال میابند، شهرهای کمون جهت برخلاف گذشته جهت دریافت مقرری 2 سال اولیه کمک هزینه که از مالیات تامین مالیات مالیات دهندگان سوئدی تامین می شود. این قانون به صورت لایابی شده حذف شده و پناهنده ای که الان جایگزین می شود در کشور سوئد از در اقتدار ورود از توسط شرکت های وابسته به شهرداری برای امور خدماتی شهرداری استخدام می شود به عنوان کار نیمه وقت و مجبوراً هم نیروی کار ارزان و هم حقوق کم با عنوان اسم تکتیکی به اسم پراتیک و کارآموزی در کمون ها در شرکت های وابسته به کمون کارهای خدماتی کمون رو انجام میدن و این یک سوء استفاده ابزاری از پناهندگان در سوئد هستش که خبر رسیده به دست دفتر دفاع از اوور پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری و نمونتاً حتی موجودن هستش افرادی زیر سن قانونی زیر 18 سال رو در این مکانهای کاری وابسته شرکت خدماتی وابسته به کمون شهرداری یا به کار وارد می‌دارن که هیچ گونه مشخصه کاریابی یا هیچ گونه مشخصه کارآموزی برای ایشان و کارت گواهی اینکه دوره کارآموزی رو می‌بینن این شخص در محل کار نداره و این خلاف قانون کار سوئد هستش که فردی زیر 18 سال در موقع که کار حاضر میشه و هیچ گونه مدارکی مبنی بر دوره کارآموزی ارائه نمیشه فقط نسبت به میزان مالیاتی که میزان حقوقی که بهش به عنوان ماهیانه تعلق میگیره ماهی حدودا 1000 کرون یعنی 100 یورو هولوش 100 یورو به حقوقشون اضافه میکنن و از طرف دیگر تمام کارهای خدماتی شرکت های خدماتی وابسته به شهرداری رو توسط این نوجوان هایی که درخواست پناهندگی در سوئد کردن انجام میدن یعنی به واقع کمون ها شهرداری ها یک نوع بردگی موضوعی رو توسط پناهندگانی که تازه در این کشور جایگزین شدن اعمال میکنن خبر از خبر دیگر مربوط به کشور قبرس هستش و خبری نگوار که روز جمعه گذشته در قبرس در شهر کازابلانکا توسط ایرانیان عزیز پناهجو در قبرس جلسه در یکی از کافه رستورانش مرکز شهر برگزار شده جهت بررسی مشکلات پناهجویی و پناهندگی در قبرس توسط پناهندگان و اقدام برای ایجاد تشکل شورایی در توسط پناهجویان ایرانی در قبرس منتها در حین جلسه عده‌ای از افراد شهروند قبرسی راسیست به پناهجویان ایرانی حمله کردن و 7 نفر از پناهجویان ایرانی را مورد ضرب و شتم با چاقو و باتون و چوب قرار دادند و جای تعجب همینجاست که حتی پناهجویان ایرانی که دفتر تماس گرفتن و دفتر پلیس موجود در حوالی به هیچ عنوان حاضر به همکاری نشده و با تأخیر در محل حاضر شده و حتی اقدام به تعقیب یا شناسایی و بازداشت ضاربین این حادثه ننموده و کلا قضیه رو مورد بررسی قرار ندادن سیروان جان اگه سوالی هستش در خدمت هم وگرنه بریم روی خبر از ترکیه
خیلی ممنون نوید عزیز من فقط یه نکته میخواستم بگم از به هر حال کسانی که صدای ما رو میشنوند درخواست دارم که اخباری رو اگر دارن از کشورهای محل اقامتشون حتما برای ما ارسال بکنن علی خصوص در کشور قبرس و این اتفاقی که افتاده به هر حال شما ادامه بدین نوید عزیز
در خدمتم بله همچنین هستش اخباری از کشور مالزی و هند به خصوص نداریم و مطلع هستیم که عده زیادی پناهجوی ایرانی در کشور مالزی خودشون رو به عنوان پناهجو معرفی کردن و توسط دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان ثبت شدن، منتها مدت‌های طولانی حتی بالاتر از یک سال و نیم زمان مصاحبه اصلی، اینترویو اصلیشون توسط دفتر سازمان ملل ارائه شده و این باید مورد پیگیری قرار بگیره و انتظار داریم پناهجویان ایرانی در کشور مالزی با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از اتحاد کمونیست کارگری بیشتر در ارتباط باشن. خبر از ترکیه مربوط به سری از اعتراضات پناهجویان ایرانی و اقدام برای تشکیل یک کمپین علنی و حضوری در دوره دفتر سازمان ملل در آنکارا هستش. همچنان که در برنامه قبلی هم اشاره کردیم، سفارت کانادا با یک سری از پناهجویان سیاسی ایرانی وابسته به احزاب سیاسی کرد، علاوه خصوص حزب دموکرات کردستان ایران، مشکل پیدا کرده و دلیل مشکل هم بیشتر یک بهانه و یک عدم قانونگرایی نیستش، چون از ژانویه و فوریه سال 2010 عزیزان پناهنده که توسط سازمان دفتر سازمان امور سازمان ملل در امور پناهندگان پروندهشان به سفارت کانادا جهت جایگزینی در کشور سادس امن و عنوان کانادا معرفی شده و این عزیزان در مصاحبه سفارت کانادا حضور یافتند و مراحل مدیکال رو گذراندند و برگه از طرف سفارت کانادا که مبنی بر حد اکثر انتقال بعد از مرحله مدیکال به کشور کانادا 6 ماه خواهد بود رو دریافت نمودن، تا بعد انتقال داده نشدن و این عزیزان درخواستی که از سازمان های مدافع حقوق بشری و سازمان های مدافع حقوق پناهندگی نمودن اعلام نمودن که ازشون حمایت کنن و اعلام نمودن که ما به سرعت و در اسرع وقت به اکثر ترجمه این هفته تاریخ 12 نوامبر در آنکارا دفتر سازمان ملل اقدام به اعتصاب قضا میکنیم و این مسئله رو باید جدی گرفت که هنوز سفارت کانادا جوابگوی این مسئله این از زن نیستش. مشکلات امنیتی زیادی هم در شهرهای مرزی برای این عزیزان پیش اومده. دفتر سازمان ملل خودش جوابگون برای مشکلات امنیتی این هم نشده و اعلام کرده با امنیت در تماس باشن. امنیت جوابگوی هیچ یک از درخواسته این عزیزان نیستش و برایشون عده از دوستان ایرانی پناهجو که توسط سفارت کانادا بررسی شده بود و خودشون بدون اجازه از امنیت خارجی شهرهای مرزی پا شده بودن، رفته بودن دفتر جلوی سفارت کانادا برای پیگیری کارشون، توسط امنیت خارجی شهرهای مرزیشون مثل وان و آگری پرونده سازی براشون شده و بازداشت و بازجویی شدن. مسئله دیگه ای که گزارش شده به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری طی روزهای اخیر، خبرهای نگارتری هستش که سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه و اعلام کرده که مؤسسه آسام که همکار سازمان ملل در امور پناهندگان در شهرهای نزدیک به آنکاره که دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان رو نداره اعلام کردند و که منبت در ابتدای ورود به پناهجویان ایرانی که اقدام برای درخواست پناهندگی میکنن برگه را به عنوان تعهد بهشان ابلاغ ارائه میدهن که پناهجو بعد از دریافت رأی دوم استیناف و ردی خوردن در مصاحبه حد اکثر باید ظرف 1 ماه خاک کشور ترکیه را ترک کنه. قبلا در جریان بودیم و اطلاع داشتیم و مراحل قانونیشون می‌دونستیم که ترکیه این کار وظیفه قانونی سازمان ملل نیستش و این کار قانونی وزارت کشور ترکیه هستش که حکم اخراج پناهجو رو صادر کنه. پس مراحل به واقع سنگین‌تر شده و باید اعلام کنیم که پناهجوهایی که در پیش مصاحبه سازمان ملل و سازمان اعصام حضور می‌یابند به هیچ عنوان همچین برگه تعهدی را امضا نکنند و اعلام کنند که همچین برگه در جز وظایف سازمان ملل در ترکیه نیستش و این جز وظایف دولت ترکیه و وزارت کشور ترکیه هستش که مرحله دیپورت در ترکیه هم 3 مرحله داره، یعنی بعد از ابلاغ اول و ابلاغ دوم که پناهجویی که پرونده بسته شده و جواب ردی دوم خورده باید خاک کشور ترکیه رو ترک کنه و یعنی در ابلاغ سوم وزارت کشور ترکیه توسط پلیس خارجی کشور ترکیه پناهجو رو مجبور به ترک خاک ترکیه میکنه و اقدام به دیپورت پناهجو میکنه. و البته همچنان که دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری به عنوان یک دفتر مدافع حقوق پناهندگی که 2 سال گذشته مدام با پناهجویان ایرانی در ترکیه در ارتباط بوده و مدافع حقوق پناهجویان ایرانی بوده، پروسه دیپورت از ترکیه برای پناهجویان ایرانی به طور کامل لغو شده و ما و سازمان های مدافع حقوق پناهندگی هم از سازمان های مثل حقوق بشر ترکیه، سازمان وقف حقوق بشر ترکیه، پروژه پناهجویان غیر اروپایی در ترکیه تونستیم دولت ترکیه رو تحت فشار قرار بدیم که نتونن پناهجو رو به کشور مبدأش، کشور اصلیش بعد از پرونده بسته دیپورت کنن. منتها گویا شرایط سخت‌تر شده و شرایط از نو داره با یک رول دیگه اجرا میشه که انتظار داریم پناهجویان بیشتر با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری در ارتباط باشن و ما رو گزارش کنن، راهکار از ما بخوان و سعی کنن ما رو در جریان این نقض حقوق پناهندگی در ترکیه در جریان بذارن.
نوید عزیز، ما متاسفانه وقتمون رو به اتمام بخش اخبار، اگر شما خبر دیگه ای آماده کردین؟
خبری کوتاه از یونان هستش،
شما اون رو هم بگید فقط
وقت باشه. ادام
بله بفهمید.
در خدمتم. خبر از یونان امروز خبرهایی هستش که آقای احمد مرادی دیروز و پیروز وضعیت جسمانشون خیلی بد بوده و مجبورن به اتاق عمل برده شدن و به خاطر عفونت دهان و لب و سینوسای تنفسی و ایشون تحت عمل قرار گرفتن. بعد عمل، دقیقا بعد عمل، 8 ساعت بعد عمل باز در اعتصاب غذا شرکت نمودن و باز دوباره به جمع اعتصابیون پیوستن. و خبر از آمریکا هستش که دوستان ایرانی هم در آمریکا، آقای به اسم متاسفانه اسمش رو الان یادداشت کردم، در واشنگتن هماهنگ با پناهجویان ایرانی در یونان اقدام به لبدوزی کرده و کمپین ایرانیان در در یونان، کمپین پناهجویان ایرانی در یونان درخواست کمک مالی ضروری کرده برای کمپین که شماره حساب ها و لینک نوه واریز پول به حساب پناهجویان ایرانی، کمپین پناهجویان ایرانی در یونان متعلقا منتشر شده. شما میتونید از سایت هایی که موجود هستند، از فیسبوک و سایت های دیگر خبری، لینک شماره حساب و نحوه واریز حساب پول به حساب کمپین پناهجویان ایرانی رو مشاهده فنی.
سپاسگزارم نوید زکریایی اقدم، همکار رادیو در سوئد. ما البته پس از اخبار مصاحبه‌ای داریم با ربار قبادی از مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان و با ایشون در رابطه با موضوعات مختلفی که در یونان اتفاق افتاده بیشتر صحبت کنیم. از شما سپاسگزارم. در 70th روز اعتصاب پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن و 27th روز اعتصاب قضایی تعدادی از این پناهجویان که در این کمپین اعتراضی هستند، ارتباطمون با محل کمپین برقرار شده و مصاحبه‌ای داریم با ربار قبادی از مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن. با ایشان در رابطه با اوضاع عمومی کمپین و اتفاقاتی که در هفته گذشته رخ داد، از جمله حملاتی که به این کمپین شده بود و به هر حال اوضاعی که در خلال این هفته اتفاق افتاده رو با ایشون مورد بحث و بررسی قرار میدیم. ربار قبادی، خیلی خوش اومدی به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز که صدای بنده رو میشنوند. من از آتن، از محل کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در خدمت شما هستم. اگر سوال خاصی هست من بتونم اطلاعاتی رو در خدمت در اختیارتون بذارم، در خدمت نشون بفرمایید.
اولین سوال رو در رابطه با حمله تعدادی ناشناس، من فکر برم دو بار مورد حمله قرار گرفته کمپ، شما در این رابطه برای ما کمی توضیح بدین که چه اتفاقی افتاد؟
بله، ما همچنان که از روز اول فریاد می‌زدیم که اینجا ایران دومه و دولت ایران، نیروهای قدس سپاه پاسداران اینجا قدرت بی‌نهایت زیادی دارن، آزادانه دارن حرکت‌های خودشونو پیش می‌برن در حیات خلوت اروپا. ما متأسفانه کسانی بودن که شاید حرف ما رو شاید نمی‌شنیدن، فریاد ما رو نمی‌شنیدن، اما این تهدیدها از مرحله تهدید گذشتن و عملی هم شدن با پرتاب بمب و قصد آتش زدن کمپین که هفته پیش اتفاق افتاد. و بعد از این حادثه، با وجود اینکه ما پلیس خبر کردیم و پلیس بعد از 44 دقیقه اومد و هنوز هم هیچ جوابی به ما ندادن که این فرد ناشناس چه کسی بوده، از جانب چه ارگانی بوده، بعد از اون ما حادثه حمله به ماندانا دانشنیا، روزنامه‌نگار پناهنده سیاسی ایرانی که اینجا با دهان دوخته خودش اینجا داره فریاد میزنه، حمله دو نفر ضارب رو که روی موتورسیکلت سوار بودن، اینو داشتیم. متاسفانه پلیس یونان هیچ توجهی به این مسائل نمیکنه و ما میدونیم که این هم و این هم نشون دهنده همکاری های امنیتی جمهوری اسلامی با دولت یونان و پلیس یونانه که پلیس با وجود این که ما گزارش دادیم پزشکی قانونی خبر شد از این مسئله، با وجود همه اینها باز هم شکایت ما به جایی نرسید و با بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی دولت، مسئولین و مسئولین امنیتی به خصوص مواجه شدیم.
در رابطه
با تهدیدها هر روز داره شدیدتر میشه، تهدید از جمله تهدید به زیر گرفتن توسط ماشینی که آقای حسین درویشی رو، پیرمرد 52 ساله‌ای که الان در حال حاضر با دهان دوخته داره در حال سبق عذاب، این تهدید برای ایشون عملی شده بوده. خوشبختانه ایشون تونسته بودن جان سالم به در ببرن از اون حمله که اون اشخاصی که ایشون رو مورد حمله قرار دادن و میخواستن با ماشین زیر بگیرن، حتی آقای درویشی ایشون این افراد رو میشناسه و میدونه که این افراد از سفارت ایران بودن، یعنی هیچ شکی جایی هیچ شکی برای ما باقی نذاشتن. اینجا متاسفانه چون ارتباطات جمهوری اسلامی با دولت یونان، ارتباطات مخفیش، ارتباطات امنیتیش خیلی خوب دارن کار میکنن با هم دیگه، ما قربانی این ارتباطات شدیم، قربانی این روابط تجاری امنیتی شدیم که به صورت مخفی سالهای سال دارن دو دولت و ما اومدیم اینجا و افشاگری کردیم. این افشاگری ماست که اینها رو به جنبش در آورده و میخوان به هر طریق ممکن صدای ما رو خفه بکنن. اما ما اعلام کردیم اراده ما سست نشد، با وجود اینکه حمله هم به ما کردن ما متحدتر شدیم و حرف خودمون رو، شعار خودمون رو باش هستیم و داریم هزینه میدیم. امروز وضعیت بچه ها متاسفانه در حالت خوبی نیست، با وجود سرما بارندگی هایی که در آتن هستش، زیر باران و سرما زیر چادرها داریم مقاومت میکنیم، بخصوص بچه هایی که دهنشون دوختن، وضعیت جسمانشون اصلا خوب نیست، ولی با وجود این دارن مقاومت میکنن. عفونت شدید گرفتن بعضی هاشون، ناچار شدیم دهان دو نفر از این دوستان رو به اصرار باز بکنیم در توی بیمارستان، ولی هنوز هم با بیتوجهی و بیتفاوتی دولت و سیاسیون روبرو هستیم.
در رابطه با آخرین اقدامات کمپین برامون بگین که چه اقداماتی طی هفته گذشته انجام شده و چه اقداماتی در دستور کار هست؟
ما هفته پیش روز دوشنبه کنفرانس خبری رو اینجا داشتیم که از همه کانال‌های تلویزیونی، از خبرنگارانش، روزنامه‌های مختلف دعوت کرده بودیم، اما متاسفانه به جز چند روزنامه‌نگار که چند روزنامه‌نگار یونانی که در روزنامه‌های، البته روزنامه‌های خوبی هستن، روزنامه‌های پرتیراژ هستن که دوست ما هستن بودن، در غیر این صورت روزنامه‌های دیگه بایکوت شدن، یعنی دستور می‌گیرن از دولت که صدای ما رو خفه بکنن، به خصوص تلویزیون‌ها که اصلاً به هیچ عنوان درباره ما صحبتی نمی‌کنن. تلویزیون یونان ما رو بایکوت خبری کرده و ما متاسفانه صدامون شنیده نمیشه در یونان. چرا؟ چون ما به تنها مسئله ما مسئله پناهندگی سیاسی نیست. شاید اگر این مسئله بود صدای ما رو پخش میکردن، تصویر ما رو پخش میکردن، اما ما اومدیم اینجا به شاهرگ ارتباطات و نقل انتقال مواد منفجره و اسلحه به جنوب لبنان و غزه و فلسطین داریم گیر میدیم، یعنی پاشنه آشیل این روابط رو ما هدف قرار دادیم و دولت فاسخ، دولتی که الان حاکم هست به فاسخ در یونان، در ضعیف‌ترین حالت ممکنش قرار داره، یعنی سوای اعتراضات مردمی که به خاطر مسائل فقر و بیکاری هر روز در خیابونا هستن، این مسئله پناهندگان سیاسی ایرانی هم یک پرونده بزرگی رو در برابر نخست وزیر یونان باز کرده. ما با پخش اعلامیه، با پخش تصاویر این دیدارهای محرمانه، البته محرمانه هم نبود، این دیدارهایی که از چشم و گوش سیاسیون و مفسرین خبری دور مونده بود، متاسفانه با پخش این تصاویر و پخش این سندها داریم مردم رو آگاه میکنیم، هشدار بهشون میدیم که فاشیسم اسلامی داره به کشور شما میاد و دموکراسی شما مورد هدف قرار واقع شده و این مسئله است که اینها نمیخوان صدای ما پخش بشه. ما پس از این مسئله، پس از این کنفرانس خبری تا روز امروز باز هم از وزارت بهداشت کسایی اومدن ولی هیچ خبر خاصی نشده، یعنی این تیم وزارت بهداشت هم که اومده بود اینجا باز هم اینها مثل جاسوس عمل کردن، اومدن گزارش رو گرفتن رفتن، اصلا هیچ کاری برای ما نکردن. ما الان وضعیت آمبولانسمون به این شکل هستش که بچه ها اگر وضعیتشون خراب بشه، یعنی حال جسمانیشون خراب بشه، ما ناچار میشیم زنگ بزنیم به رئیس یو این آقای چارواپولوس و زنگ میزنیم به ایشون، ایشون زنگ میزنه به وزارت کشور یونان، وزارت کشور یونان زنگ میزنه به آمبولانس که بیاد، در غیر صورت اصلا آمبولانس خودش مستقیما اگه ما زنگ بزنیم نمیاد اینجا. تازه تونستیم با این روش حداقل امکان دسترسی به آمبولانس رو برای خودمون مهیا بکنیم. اینجا روز دوشنبه سالگرد انقلاب دانشجویی که در یونان 1974 شده بود، ما میخوایم، ما دعوت کردیم از مردم که از طرف کمپین دعوت کردیم از مردم که تشریف بیارن اونجا و اونجا ما یه تریبون داریم، تریبون در اختیار داریم روز دوشنبه، بتونیم پیام خودمون رو اونجا بگیم و به مردم و دانشجویان اعلام بکنیم که ما هم از دیکتاتوری فرار کردیم، ما هم از یک جهنم به نام جهنم ایران فرار کردیم و ما هم مثل شما خواستار آزادی دموکراسی هستیم. این برنامه ها رو در دست کار داریم، اما واقعا وقت به ضرر ما داره پیش میره. حال وضعیت جسمانی بچه ها اصلا خوب نیست، متاسفانه مجامع بین المللی هم اصلا توجه نمی کنن. نمیدونم واقعا بالاخره این صدا چجوری میتونه
برحال
به گوش کسانی که مسئول این قضیه هستن برسه.
به حال خیلی سپاسگزارم از شما ربار قبادی برای حضورتون در این مصاحبه. اگر صحبتی در پایان دارین به احزاب، جریانات، نهادها، کسانی که صدای شما رو میشنوند بگین. و البته خوشحال میشم اگر شماره حساب بانکی رو که قبلا اعلام کرده بودین یک بار دیگه مجددا اعلام بکنین. اگر الان شما این شماره حساب رو در اختیار ندارین من میتونم شماره حساب رو بخونم. بفرمایید شما.
بله، مسئله این که هست در رابطه ما مسئله مالی اینه که ما واقعا نمیخواستیم تقاضای درخواست کمک بکنیم از ایرانیان، اما ناچار شدیم چرا که این کمپین هر روز هزینه هاش بالاتر میره. ما از روز اول سپتامبر اینجا هستیم، حدود 80 نفر بودیم، خب همه کاراشون از دست دادن، خونه هاشون اجاره ای هست، دارن اون هزینه های دیگر هم میدن به اضافه بیکاری. قبلا هزینه غذای یک وعده غذای 80 نفر آدم هم بود، به خاطر همین ما هزینه هامون رفت بالا و ناچار شدیم تقاضای کمک مالی بکنیم. این شماره حسابی که من اعلام کردم شماره حساب متعلق به بنده است، اما چجوری خدمتتون عرض بکنم، دوستان به من اعتماد کردن و این شماره حساب رو اعلام کردیم. ما نمیتونیم شماره حساب جدید باز بکنیم، در این صورت این کارو میکردیم حتما. و یه چیزی مشخصیه، ما هر روز میایم فتوکپی میگیریم از دفترچه حساب که اگر کسی پولی فرستاده باشه، یعنی شفاف سازی داریم میکنیم که شبهه ایجاد نشه. این شماره حسابی که شما هم دارید اگر میتونید اعلام بکنید، شماره حساب کمپین هست، درست به نام من شماره حساب کمپین هست. اگر ایرانیان، اگر دوستان همرزمان ما در سایر کشورهای دیگه اگر میتونن به ما کمک مالی بکنن در این موقعیت حساس که ما بتونیم کارهامون رو پیش ببریم، من شخصا دستشون رو میبوسم. اما این به این معنا نیست که به ما ترحم بکنن. خواهشن به ما ترحم نکنید، ما یک مبارزه رو داریم پیش میبریم، ما داریم مقاومت میکنیم توی این مبارزه و نمیخوایم حس ترحم هیچ کسی رو برانگیزیم. اگر معتقدید به مبارزه با جمهوری اسلامی، اگر معتقدید با درگیر کردن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست و ضربه زدن به جمهوری اسلامی، اگر به این مسائل معتقدید ما داخل
ربار گرامی. شما صدای من رو دارین؟ بله، متاسفانه ارتباط ما با ربار قبادی قطع شد. من جای داره که از طرف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به تمام کسانی که صدای ربار قبادی از مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن رو شنیدن درخواست بکنم که به هر طریق ممکن که میتونن به فریاد این پناهجویان برسن. شماره حساب بانکی که اعلام کردند به قرار زیر هست: IBAN کد GR5701-10-80-00-01-0-8-3-4-7-6-6-7-7-5 و دارنده حساب قبادی ریبوار هست، نشنال بانک آف گریک، بانک ملی یونان. و شماره تلفن ارتباط با این کمپین هم به قرار زیر است: 20 3695
96 37 995. رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، در نهمین برنامه این رادیو تصمیم داریم تا در رابطه با وضعیت پناهندگی در کشور سوئیس با امیر نوربهشت، یکی از پناهندگان ایرانی در کشور سوئیس، مصاحبه‌ای بکنیم و در رابطه با اوضاع پناهندگی در این کشور باشون بحث و گفتگو بکنیم. امیر نوربهشت، به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خیلی خوش اومدین.
تشکر میکنم سیوان عزیز. من یه اصلاحی بکنم، امینه نه امیر. متشکرم که این وقت رو در اختیار من گذاشتی که بتونم با شما و شنوندگان شما صحبت بکنم.
سپاسگزارم از شما. به هر حال کشور سوئیس یکی از کشورهایی هست که پناهنده پذیر هست در اروپا، با یک مقدار تغییراتی نسبت به کشورهای دیگه در اروپا. اولین سوالم از شما اینه که اوضاع کلی پناهندگی در کشور سوئیس چگونه هست؟ یعنی به عنوان مثال پناهنده هایی که وارد کشور سوئیس میشن با چه مشکلاتی مواجه هستن و پروسه پناهندگی در کشور سوئیس از آغازش تا مراحل بعدیش چگونه هست؟ اگر اینها رو برای ما و شنونده هامون توضیح بدین خیلی ممنون میشم.
بله، خواهش میکنم. سوئیس یکی از سخت‌ترین کشورهای پناهنده پذیره به نظر من، و فکر میکنم خیلی هم با من هم عقیده باشن. پروسه پناهندگی به این صورت که شما وقت خودتون رو اولا تو به هر جایی نمیتونید خودتون رو معرفی بکنید وقتی وارد کشور سوئیس میشین. 3 یا 4 تا شهر هست که اونها شهرهایی هستن که به عنوان ورود شما میتونین به دفتر پناهندگیشون پناهنده بشین. پروسه به این صورتی که شما را میفرستن وارد اون کمپ. وقتی تقاضای پناهندگی میدین حالت قرنطینه داره و شما بستگی به شانستون داره، بین 2 هفته تا بعضن 5 تا 6 ماه میشه که در اون کمپ نگهتون میداره. در 1 ساعت به خصوصی میتونید از کمپ خارج بشید، اما بعد از ساعت 8 شب نمیتونید به هیچ عنوان خارج بشید. ویکند ها میتونید مرخصی بگیرید، سایر روزهای هفته بهتون مرخصی نمیدن. شب ساعت 10:30-11 خاموشیه و 6:30 صبح هم شما را بیدار میکنن، صبحونه میخورید و اجازه برگشتن به اتاق خواب ها را نداری تا ساعت 12 بعد از ظهر که نهاره و میتونید برگردید به اتاق خواب ها. ساعت 5 بعد از ظهر هم به شما شام میدن و این هست تا فردا ساعت 6 صبح که دوباره به شما میخوان صبحانه بدن. اجازه ورود هیچ گونه نوشیدنی یا خوراکی رو به اون کمپ نداری. بسته به نوع کشوری که هستین ازش اومدین، ممکنه که بین 1 تا 2 بار بعضا 3 بار شما را اینترویو بکنن در اون کمپ ها. مشکلات پزشکی شما رسیدگی میشه که ببینن از کشوری که اومدین واکسینه شدین یا نه. بعد از اینکه این مراحل انجام شد، میرین تو نوبت که شما را تقسیم بکنن به کمپ های دیگه که بهش میگن کمپ های دائمی. در اون کمپ ها مینیمم یه پناهنده باید 6 ماه در اون کمپ ها باشه قبل از اینکه بخوان تقسیمش بکنن. بعضا من دیدم حتی کسایی بودن که تا 3 سال 4 سال تو این کمپ های دائمی به قول خودشون بودن و نتونستن ترانسفر بشن به خونه هایی که بخوان اینها رو بفرستن. البته بعد از این هم خونه هایی که پناهنده ها رو میفرستن خودش حکم کمپ داره. تو هر خونه ممکنه 2-3 نفر باشن، یه استودیو فلت ممکنه باشه که 2 نفر توش باشن بدون اتاق خواب بدون هیچ. حقوق پناهندگی امین به قوله ما ایرانی ها بخور و نمیره، خدمات پزشکی مجانیه اینجا تا زمانی که پناهنده هستین، و بعد از اینکه ترانسفر بشین از این کمپ میرین زیر نظر یه ارگان دیگه که منتظر میمونی تا جواب شما بیاد. پروسه جواب ها بعضا به صورتی بوده که حتی ما مشاهده کردیم کیسایی را که مدارکی پناهنده ارائه داده در جوابی که اینا رو رد کردن بسیار فرمالیته بوده و حتی اسمی از اون مدارک برده نشده، شده که پناهنده یه چیزی گفته و اینا در جواب ردشون یه چیز دیگه گفتن و مشخص میکنه که این جوابهای منفی از قبل کلیشه‌ای طراحی شده و برای هر کسی میدن، ممکنه اسمشو عوض بکنن، جواب منفی یه جواب منفیه. شما حق اعتراض دارین به جواب منفی، یک بار این حق اعتراض مجانیه و بعد از اون شما باید هزینه های دادگاه رو بدین که 600 فرانکه، که بعضا پناهنده ها با این پول بخور نمیری که دارن نمیتونن اون اعتراض بعدی رو بدن و در نتیجه وقتی اعتراض بعدی رو ندن به منفی بعدشون، اینها رو میفرستن به کمپ های قضا. در اون کمپ ها فقط به شما قضا داده میشه، نه پول برای هیچی نه امکانات. یک مورد دیگه ای هم که سوئیس از پناهنده ها استفاده میکنه، در این کمپ های قضا از پناهنده ها کار میشه به منظور نظافت، خدمات، غیره و غیره، و ساعتی 2 فرانک به اینا پول میده که در این در واقع یه نوع بردهداریه، یه سیستم رک و پوسکنده بردهداریه که سوء استفاده از پناهنده میکنه. در کمپ های دائمیشون هم به همین صورت نظافت، نگهبانی و خیلی کارا به عهده خود پناهنده هاست. پناهنده ها میتونن تقاضا بدن که این کارا رو بکنن، اما ساعتی 2 تا 3 فرانک بهشون بیشتر نمیدن، که من فکر نکنم هیچ جای دنیا الان ساعتی 2 فرانک، حتی تو خود ایران ساعتی 2 فرانک تقریبا میشه 2000 تومن، هیچ کارگری تو ایران اینطوری ممکنه کار نکنه.
در رابطه با بازگرداندن پناهجویان ایرانی به ایران یه مقدار برامون توضیح بدین، چون متاسفانه خیلی از کشورهای اروپایی با وجود ادعاهایی که در رابطه با رعایت کردن حقوق انسان و دفاع از حقوق انسان دارن، دیده شده که بسیاری از پناهنده ها رو به کشورهای اون، حالا ایران یا کشورهای دیگه ای، برمیگردونن. اوضاع در سوئیس چطور هست؟ آیا دیپورت پناهندگان ایرانی مشخصا به ایران در اونجا هم صورت میپذیره؟
دیپورت به معنی که بیان سوار هواپیما بکنن و مستقیم برش گردونن ایران نیست، منتها میگم شرایط رو انقدر سخت قرار میدن، پناهنده رو انقدر بین گازنبر قرار میگن به اصطلاح که مجبور میشه به ناچار خودش امضا کنه که برگرده به ایران. یعنی یه پناهنده ای که میاد و دنبال یه پناهگاه میگرده، یه جایی که بتونه با حداقل امکانات بتونه یه زندگی بی خطری داشته باشه، این حداقل امکانات رو هم ازت میگیرن و مثل یک زندانی با تو رفتار میکنن تا مجبور میشی ناخواسته برگه دیپورت به ایران را خودت امضا بکنی. و بوده بسیاری، الان ما ایرانیایی هست که امید داشتن رفتن تو این کمپ های قضا، میگم پول نداشتن که اعتراض دوم یا سوم را انجام بدن، برمیگردن به این کمپ های قضا و هستن 5-6 سال تو کمپ قضا و هیچ امیدی ندارن، هیچ راه برگشتی ندارن، راه جلوشون هم مشخص نیست. در نتیجه یه پناهنده وقتی فشار اینجا میبینه، خب میگه چرا اسارت در خارج باشه، خب من اسارت رو در ایران قبول میکنم و برمیگردن ایران.
اجازه بدین با هم به یک قطعه موسیقی گوش بدیم و باز هم برمیگردیم به سوالاتی در رابطه با وضعیت پناهندگی در سوئیس.
You dance if I ask. just did you dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I would stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Would you lie? Would you run at night? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I would stand by you forever.
پناهجویان ایرانی مقیم سوئیس هستیم، در رابطه با اوضاع پناهندگی در سوئیس صحبت میکنیم. امین نوربهشت، سوالی که الان مطرح هست و میخوام بپرسم احتمالاً سوال خیلی ها هست و با توجه به اینکه شما در سوئیس زندگی میکنین میخواستم این سوال رو شما به ما پاسخ بدید با توجه به اینکه تجربه واقعی در اون کشور دارین. میگن که کشور سوئیس قانون دابلین دو رو نپذیرفته، قانون اثر انگشت، یعنی کسانی که از کشورهای دیگه اروپایی حتی یونان و غیره و اینها به سوئیس میان، قانون دابلین دو یعنی برگردوندنشون به اون کشور اروپایی در موردشون اجرا نمیشه. در این رابطه لطفاً کمی برای ما توضیح بدین.
نه، این در واقع قانونیه که اینا فقط در ظاهر گفتن قبول ندارن. من به چشم خودم دیدم پناهندگی رو که به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، آلمان، فرانسه دیپورت کردن. به محض این که اینا متوجه بشن که یه پناهنده از کشور دیگه اومده، به خاطر این که خودشون رو راحت بکنن، اون پناهنده رو به کشور مبدأش برمیگردونن. حالا در بسیاری موارد بوده که انگوش نگاری در نمیاد، بستگی به شانس پناهنده داره، اما به محض این که پناهنده رو متوجه بشن که از یک کشور دیگه وارد شده با رایزنی هایی که با اون کشور دارن، اگر اون کشور قبول بکنه پناهنده رو دیپورتش میکنن به کشور مبدأ.
سپاسگزارم از شما امین نوربهشت به خاطر حضورتون در این مصاحبه. اگر صحبت خاصی دارین چه با پناهجویان و پناهندگان ایرانی در سوئیس و پناهندگان و پناهجویان دیگه‌ای که صدای شما رو میشنون، شما میتونین صحبتتون رو بگین.
اون پناهندگانی که میان و دنبال یک کشور امنی میگردن که بتونن زندگیشون رو راحت شروع بکنن، یه زندگی دیگر در دوران پناهندگی، در دوران تبعید از کشور ایران، باید بدونن که مشکلات بسیار زیاده. درسته که مثلا میگن قوانین حقوق بشر، قوانین ال و بل، این قوانین در مورد شما اجرا بشه نیست تا زمانی که جواب پناهندگی ندارین، شما به عنوان یک اسایلم سیکر شناخته میشیم، جستجو کننده پناهندگی، و هیچ قانونی به شما تعلق نمیگیره. به محض اینکه پناهندگی شما مورد قبول قرار واقع شد، اون موقع شما پناهنده شناخته میشین و میتونین اون زندگی رو که برای خودتون پلن دارین انجامش بدین. مشکلات زیاده، موانع بسیاره، اما اون هدفی که دارین، به هدفتون فکر بکنید و دنبال هدفتون باشین، مطمئنن موفق میشین.
سپاسگزارم از شما امین نوربهشت. ما همچنین در مرکز صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از پناهجویان و پناهندگانی که در کشور سوئیس هستند درخواست داریم تا با ما ارتباط بگیرند و مسائل و مشکلات پناهجویی در این کشور رو با ما در میون بگذارند. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی صدای تمامی فراریان جهنم جمهوری اسلامی است. قسمت دیگری از برنامه انعکاس هستین. برنامه انعکاس، انعکاس صدای پناهجویان، انعکاس درد و رنج زندگی پناهجویان و فراریان جهنم جمهوری اسلامی است. در این برنامه انعکاس به کمپ های پناهندگی هلند میریم و صحبتی میکنیم با یک پناهجوی ایرانی در اون کمپ ها. آرمان شمس، به برنامه انعکاس خوش اومدین.
من سلام میکنم به برنامه خوبتون، برنامه انعکاس. امیدوارم که صدای من به گوش تمام جهانیانی که مثل من نتونستن از آزادی خودشون دفاع کنن به همه اونا برسه.
به عنوان اولین سوال من میخواستم بپرسم که چه شرایطی موجب خروج شما از ایران شده؟
خودتون میدونید تو ایران، تو اون جمهوری که ما داریم زندگی میکنیم، خیلی چجوری میتونم بگم، خیلی غنیه، ولی ما هیچ وقت نتونستیم اونجوری که آزادانه دلمون میخواد زندگی کنیم. همین باعث میشه که همه چیزمون به هم بخوره، اجتماعمون به هم بخوره، آدمایی که دوست دارن اونجوری که دلشون میخواد زندگی کنن همه دچار مشکل باشن. یه طغیان بشه، همه بلندشن بخوان بیان فرار کنن از دست کسایی که براشون سلطه جویانه دارن کار انجام میدیم. ما نمیخوایم زیر سلطه کسی باشیم، ما دوست داریم آزاد زندگی کنیم، آزاد بیان کنیم. چرا من نباید به عنوان یک شهروند، به عنوان یک شخص، به عنوان کسی که دنیا اومدم که زندگی قشنگی داشته باشم، چرا نتونم آزاد زندگی کنم؟ جایی که اونجا بزرگ شدم، با اون کلتور، با اون اخلاق، با اون رفتار بزرگ شدم، چرا نتونم آزادانه زندگی کنم؟ من نمیدونم خوب حرف زدم یعنی، ولی درد دلمه، درد دلمه. منی که همه چیز داشتم توی ایران، ولی آزادی استفاده از اونو نداشتم، برای چی می اون زندگی؟ اون زندگی یه جهنمه. از اون جهنم فرار میکنم یا توی یه جهنم دیگه؟ من برای این دلم میسوزه.
آرمان عزیز، در رابطه با وضعیت زندگی خودت پس از خروج از ایران برامون بگو که الان وضعیت چطوریه؟ در اون کمپ های پناهندگی در هلند چی داره میگذره؟
والا خیلی چیزا میگذره تو اینجا. ما به فکر میکنیم که حالا خلاص میشیم از یه محیطی که توی استراب بوده، توی واقعا وحشیگرانه مردم رو زیر نظر قرار میدن، تحت فشار قرار میدن. ما بلند شدیم اومدیم اینجا که بتونیم راحت زندگی کنیم. اینجا دچار کابوس ها میشیم. توی کمپ ها میبینید کسایی هستن که به قولن فکر میکنن دارن زندگی میکنن، ولی وقتی به خودشون میان، وقتی به خودشناسیه، به خودشناسی و به خود آگاهی خودشون میرسن، میفهمن که وای چه ها به سرشون اومد. یه روزی بود یادشون میاد که همه چیز خراب شده، میبینن که همشون دیوونه شدن. فکرشون خوب بوده، نتونستن استفاده کنن. من فکرم خوبه، اومدم آزادی هست، الان نمیتونم استفاده کنم. الان چرا دولت هلند نباید به من جواب بده؟ من از بدبختی اومدم، من از بدبختی و به جای اومدم که دوست دارم زندگی کنم به عنوان یک فرد آزاد، به عنوان یک پناهجو. ولی چه فایده که هیچ کس نیست. الان من مشکلم اینه که من خانوادم هلندم، نشنالیته دارم، اقامت دائم دارم. چرا من نباید بتونم برم پیششون زندگی کنم؟ توی کمپ به من میگن تو باید تو کمپ باشی، ما جا نداریم برای تو. در صورتی که توی خود قانون هلند در میاد میگه اگر که شما خانواده درجه یک که در هلند زندگی کنن، نشنالیته هم نداشته باشن، ما تو رو اونجا ترانسفر میکنیم یا حالا اونجا میفرستیمت به اونجا که باشون زندگی کنیم. چرا نباید اینجوری باشه؟ چرا همه جا باید داغون باشه؟ چرا نباید یکی به عنوان کسی که با من حرف دارم بزنم، چرا نتونم بزنم؟ من حرف آزادی رو دوست دارم بزنم، چرا حق اینو نداشته باشم؟ میام یه جای دیگه، اونجا بدتره، اینجا به صورت مدرنه دیگه، سرکوب میکنن بفهمن چیزی زندگیتون... سرکوب میکنن.
سوالم اینه که زندگی روزمرتون در اون کمپ ها چطور میگذره؟ برخورد مسئولین کمپ ها با شما چطوریه؟ و این گونه برخورد ها چه اثرات منفی اجتماعی بر زندگی پناهجویان میذاره؟
اصلا اینجا رو که بخوام ببینین هیچ کس زندگی نمیکنه. به نظر من هیچ کس اینجا زندگی نمیکنه. ما از بدبختیمون اومدیم داریم جای زندگی میکنیم که فاجعه است از نظر بهداشت. کمپی داریم زندگی میکنیم که هیچ کس به داد هیچ کس نمیرسه. میری تقاضا میدی آقا فلان چیز خرابه، آقا فلان چیز خرابه، هیچ کس به دادت نمیرسه. یه جای زندگی میکنیم توی اتاق دو در دو، پول کمی بهت میدن، آقا پول نه نخواستی مثلا. آزادی رو ازت میگیرم، میگم تو اینجا باش، همینجا گند کن. یعنی اینجوریه، همه چیز داغون، هیچ کس جواب کسی نمیده. توی اتاقای همینجور صبح تا شب باید بگذرونی، کار نمیتونی بکنی، نمیتونی بیرون بری، نمیتونی بیا، به خاطر که پولی نداری، به خاطر که پولی نمیدن. همه چیز داغون میشه، میشینی فکر میکنی چی میشه فردا، آخرش هم چی میبینی؟ 20 سال از عمرت گذشته، بهترین انرژی دوران بقول جوونی گذشته، هیچی به دست نیوردی و به دیوانگی میرسی، به دیوانگی مدرن.
شرایط بسیار حتما سختی است آرمان شمس عزیز. من امیدوار هستم که در اون کمپ ها شما بتونین با اتحادتون مجمعی رو تشکیل بدین و به مبارزه علیه این وضعیت به پا بخیزین و این شرایط رو بتونین تغییر بدین. ما هم در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حتما هر کمکی دستمون بر بیاد دریغ نخواهیم کرد. امیدواریم که بیشتر با ما در ارتباط باشین و
هرچه سریعتر بتونیم همگی با هم تأثیرات عمیق و مثبتی بر این وضعیت بگذاریم. به هر حال خیلی سپاسگزارم از شما آرمان شمسی گرامی.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.